أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى العمجد حبيب الهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه واله وسلم لسيما بقيه الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی وجود مطهرشون، عرض تسلیت ایام محضر مبارکشون در شمار بهترین یاران، یاوران، پاورکاوان حضرتشون مقدر بشیم. بهره از نور ولایت، هدایت، بصیرت، نورانیت، وجاهت و شفاعتشون نصیب همه ما بکنن. صلوات و هدی رو مهدوی عنایت بفرمایید. هده نصار روح مطهر و ملکوتی حضرت مادر، حضرت کوثر، حضرت صدیقه اطهر، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. انشاءالله ما رو به عنوان فرزندان معنوی خودشون قبول بکنن، مربیگری عرفانی آسمانی قرآنی ما رو عهده‌دار بشن. به دعای حضرت مادر دست ما در دست ولایت و هدایت امام زمان قرار بگیره. صلوات و هدی رو فاطمه عنایت بفرمایید. هدیه نثار ارواح مطهر شهدا، روح مطهر از سید و شهدا، شهدای کربلا، شهدای صدر اسلام تا کنون، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، ارواح مطهر شهدای اخیر، روح مطهر سردار سپاه اسلام، علمدار امام زمان حاج قاسم عزیزمون و شهدای همراهشون. هدیه نثار ارواح مطهر جان باختگان در تشییع جنازه کرمان. هدیه نثار ارواح جان باختگان حادثه هوایی امروز. انشالله عنایت ویژه حضرت سید الشهدا شامل حال همشون باشه و شفاعت الحسین و از جنت الحسین بهره‌ای داشته باشند. صلوات و ادی رو حسینی عنایت بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی. پیامبر ما بگو که تنها راه من، روش من، منش من دعوت به سمت خداست بر اساس بصیرت و این شیوه من و شیوه تمام پیروان منه. کسی که پیرو حقیقی اسلام و پیامبر اسلام بخواد باشه باید به بصیرت برسه. مهندسی وجود ما بر اساس نور بصیرت باید اتفاق بیفته. معماری بشه شخصیت ما بر اساس بصیرت. بصیرت اون تیزبینی مؤمنانه است. عقل منور به نور خداست. قلب منور شده به نور خداست. در عرفان بصیرت رو نور الله مینامند، نور خدا. در فلسفه بصیرت رو قوه قدسیه می نامند. یعنی انسان یک قوتی رو، یک نیرویی رو در وجودش تقویت بکنه که بتونه با عالم قدس، با عالم معنا، با عالم نور، با سرچشمه نور، الله نور و سماوات و الارض بتونه ارتباط بگیره، دریافت نور داشته باشه از عالم نور. و بصیرت میشه نور باطن، میشه نور عقل، میشه نور قلب، میشه نور چشم دل. دیشب عرض کردیم هر انسانی 4 چشم خدا بهش عنایت کرده، 2 ظاهر، 2 باطن. همونطوری که چشم ظاهر میتونه کور بشه، چشم باطن خیلی سریعتر، چون خیلی لطیفتره، زودتر میتونه کور بشه. کور باطنی ها نه اینکه چشم دل ندارن، کور باطنان عالم، دنیا پرستان عالم، کافران و منافقان عالم، چشم باطن رو خدا بهشون داده اما با غفلت، با جهالت، با معصیت کورش کردن. همونطور که مواظب نباشید تیزی بره داخل چشم، مواظب نبودن تیزی معصیت، غفلت، جهالت، سه زلالت انسان که بهش اشاره کردیم، دنیا، هوا، شیطان، این چشم دل رو کور کرده، چشم عقل رو کور کرده، بر اساس کوردلی ها جلو میرن. بصیرت خیلی مهمه، چون بی بصیرتی باعث هلاکت دنیا و آخرت میشه. بی بصیرتی باعث میشه پیامبرزاده‌ای به نام قابیل اول جنایتکار عالم بشه، قاتل بشه، جانی بشه، از صلب پیامبر خداست، اما بشود قاتل ترین و جنایتکار ترین. چرا؟ چون که در معادلات الهی هر کسی که اولین نوع یک معصیت رو مرتکب بشه تا قیام قیامت اون نوع معصیت انجام میشه اول تو پرونده او می نویسن. یعنی اول قاتلی است که تمام قتل ها و جنایت ها در طول تاریخ بشری از ابتدای خلقت تا قیام قیامت توی پرونده او نوشته میشه. این نتیجه بی بصیرتیه، نتیجه کوردلیه. چی چش دلش رو کور کرد؟ همین سه زلالت انسان، دنیا، هوا، شیطان، جاذبه های دنیایی. حضرت آدم سلام الله علیه، پدر بزرگمون، اومد گفت به اذن الله این دختر باید همسر تو بشه، این دختر همسر تو بشه. قابیل گفت من قبول ندارم. گفت این حکم خداست، چون اولین ازدواج عالمه فرمان خداست. گفت نه، این خوشگلتر از نظر ظاهری، اینو داری میدی به برادرم حابیل، زشتره رو داری میدی به من. یعملون از ظاهرم من الحیات دنیا، چون چشم باطنش کوره، فقط ظاهر رو میبینه، نمیدونه که اصلا تعیین کننده در زیبایی در بلند مدت اخلاقی که نوع زیبایی رو تعیین میکنه. ممکنه زیباترین باشه از نظر ظاهری، اما وقتی اخلاق نداشته باشه چند صباح دیگه بشه منفورترین در چشم تو. اما اگر اخلاق داشته باشه میشه زیباترین. فقط چشم ظاهربین بر اساس ظاهر قضاوت میکنه کسی که کوردل شده، عقلش دیگه نور نداره، دلش نور نداره، عقلش، چشم عقلش کوره، چشم قلبش کوره. سر همین حاضر شد برادر نجیب و معصوم و نورانی خودش حابیل رو ناجوان مردانه بکشه و بعد بشه قاتل ترین و جانی ترین. تمام جنایت های عالم و قتل ها و نسل کشی ها همه در پرونده او ثبت بشه. به خاطر همینه که بصیرت انقدر اهمیت پیدا میکنه. بی بصیرتی باعث میشه پیامبری مثل حضرت نوح، شیخ المرسلین، ابوالبشر ثانی، پدر دوم بشر، 950 سال عمرش بوده که دوره رسالت اولیه‌شون 950 ساله، الف الا 50 که قرآن می‌فرماید، این دوره رسالت اولشون قبل از طوفان نوحه و اون سیل جهانی. نتیجه 950 سال رسالت میشه 80 نفر مؤمن و موحد حقیقی که چشم دلشون، چشم عقلشون باز میشه، با نور خدا راه رو از شاه تشخیص میدن. بعد هلاکت و فلاکت برای تمام آحاد بشری، یه طوفان و سیل جهانی، غرق میشن، هلاک میشن، نتیجه کوردلی ها، بی بصیرتی ها. یه ارتباطش رو با عالم قدس، با عالم معنا، با عالم نور قطع کرده و شیطان بر قلبش مسلط شده. به تعبیر امام علی علیه السلام در این خطبه قاصعه، در همکوبنده شیطان، قاصعه یعنی در همکوبنده، خطبه 91 نهج البلاغه، خطبه 92 هم خطبه متقین، با این دو خطبه باید سیر بکنه بچه شیعه. ابن عبدالحدید معتزلی میگه 1000 بار خطبه قاصعه رو خوندم. هر مرتبه دانشمند اهل سنت معتزلیه، میگه هر مرتبه بهره جدید عرفانی گرفتم. میگه حضرت آقا امروز تاکید کردن که ما خیلی باید روی دشمن شناسی، دشمن شناسی یکی از زیرشاخه‌های اصلیش میشه شیطان شناسی. امیرالمومنین در خطبه قاصعه دانشگاه شیطان شناسی برپا کرده. میگه انسان وقتی که مواظب نور دلش، نور قلبش، نور عقلش نباشه، اضطرار به نور احساس نکنه، بگذاره همینطور ظلمت‌ها، غفلت‌ها، جهالت‌ها انباش بشه، شیطان وارد میشه. تعبیر عجیبه، تخم گذاری میکنه در قلب انسان. جوجه های شیطان سر از تخم در میارن و قلب انسان میشه خواستگاه پرورش جوجه های شیطان. بعد شما میبینید به جای اینکه دل پروری بکنه، این شخص داره دام پروری میکنه، خوک پروری میکنه، میمون پروری میکنه، گرگ پروری میکنه، باغ وحشی شده دلش و خودش حالیش نیست. میگه به جایی میرسه این انسان وقتی که نپاد، شیطان هی ظلمت 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 گستردگی، جوجه های شیطان کاری میکنن که دیگه قلب رو قفل میزنن، قفل های متعدد که دیگه هیچ نوری وارد نشه. بعد این قبل قلب قفل زده میشه چی؟ تعبیر عجیبه، میفرماید که وجوههم وجوه الادمیین و قلوبهم قلوب الشیاطین. فقط از آدمیت فقط یه چهره ظاهری انسانی رو داره، اما قلبش قلب تپنده شیطانه، قلب شیطان داره تو قلبش میتپه، که از آب زواری مانند گرگهای درنده به جان مردم میفتن. این نتیجه بی بصیرتیه. میگه خیلی باید روی بصیرت، این که حضرت آقا میفرمایند لحظه به لحظه به هیچ حدی از بصیرت اکتفا نکنید، این که نائب الامام و حجت الامام ما مقام زعامت و رهبری الهی امت میفرمایند در طول این چند سال اخیر بیش از 10,000 مرتبه بر کلید واژه بصیرت تاکید کردن. بصیرت یک کلید واژه قرآنی، اصل و اساس زندگی مؤمنانه ما و بندگی ما، بندگی عارفانه ما بر اساس بصیرت باید باشه. وقتی که کشتی نوح بر کوه جودی نشست، 80 نفر از کل جامعه انسانی نتیجه 950 سال رسالت به بصیرت رسیده بودن، به اون نور خدایی توحیدی که شد اولین جامعه توحیدی که در عالم یک دست توحیدی برپا شد. همین جامعه از روستایی تشکیل شد به نام سمانین، روستای 80 نفره یک دست توحیدی. امام زمان ارواح و نافدا در افق ظهور و بر پای دولت کریمه مهدوی میان که تمام عالم یک دست به نور بصیرت بشه، جلوه نور خدا، تمام قلبها عقلها بشه خواستگاه نور خدا. میگه دست ولایت و هدایت و تربیتشو، بله اون میوه‌های گندیده رو از این جعبه میوه برمی‌داره، نمرودها، فرعونها، قارونها، شداد ابن عادها که اگر بمانن، ترامپ ها، نتانیاهوها، اینها رو مثل میوه گندیده که بعد از تو جعبه میوه برداری سریع بندازی دور، وگرنه بقیه رو فاسد میکنه، که اگر بمانن جز فساد، جز قد، جز خونریزی، جز جنایت، جز استکبار، کار دیگری انجام نمیدن. اینا رو با شمشیر قهر الهی برمی‌داره، بقیه رو دست هدایت، ولایت، تربیت حضرت، نور عقلشون، نور قلبشون کامل میشه. شما اونجا یه جامعه توحیدی یک دست توحیدی 80 نفره ثمره 950 سال رسالت حضرت نوح شیخ المرسلین شد، اینجا یک جامعه توحیدی یک دست توحیدی 8 میلیاردی، 8 میلیارد انسان منور به نور خدا، سراپا نور. این هنر امام زمان روح فداست. ما باید برای چنین زمینه، برای چنین دولتی، بر پای چنین دولتی زمینه سازی بکنیم. این زمینه سازی باید در اصل قلبمون، وجودمون و عقل خودمون انجام بشه ابتدا، کما اینکه در دیدار با خانواده حاج قاسم حضرت آقای جمله معروفی رو از خودشون بر جای گذاشتن، فرمودن که موفقیت در جهاد بیرونی که انسان در شمار مجاهدان این چنینی عاقبت به خیر بشه با صلابت، با بصیرت و استقامت، متکیه به جهاد اکبر درونی. حاج قاسم اول تونسته بر رذایل اخلاقی درونش، بر نقطه نفوذگاه های شیطان و دنیا و هواهای نفسانی غلبه پیدا بکنه که ثمرش شده یه چنین جهاد عظیمی، یه چنین اخلاص عظیمی. اینه که میگیم معماری عقل ما و قلب ما باید بر اساس نور بصیرت باشه. نور بصیرت عاقبت به خیر میکنه. شما نگاه بکنید در پیروی از امام نور، یه عده‌ای از بنی اسرائیل از امت موسوی همراه حضرت موسی کلیم الله همراه میشن، که حالا میرسیم در راهکارهای رسیدن به بصیرت، مهمترین عامل همراهی با حجت معصوم خداست. و در عصر غیبت که دستمون کوتاهه، همراهی با مقام زعامت و رهبری الهی امته. تنها راه اتصال ما در عصر غیبت با آستان قرآن، اطرت، نبوت، مهدویت، مقام زعامت و لا غیر. بقیه راه ها دامگاه شیطانه. خب در معیت امام نور یه عده از امت موسوی بنی اسرائیل حرکت میکنن، میرسن به دریای خروشان نیل. حضرت میگه انما ای ربی سیهدین، پروردگارم با منه، منو هدایت میکنه، راه رو باز میکنه، شما نگران نباشید. دیدن رسیدن به دریای خروشان نیل، این طرفشون دریاست، از عقب لشکر تا بن دندان مجهز فرعون داره میرسه با تمام قوا، گفته میریم تارو مارشون میکنیم. دیدن دیگه نه راه پس دارن نه راه پیش، اما قلب نبی خدا، حجت معصوم خدا، نبی خدا حضرت موسی کلیم الله آرامه. یه مرتبه این دریا شکافته میشه، همه امواج صخره آسا میرن کنار، در معیت امام نور بنی اسرائیل رد میشن از دل این دریای خروشان بدونه که یه قطره آب به دامنشون بنشینه. بعد اونهایی که در معیت امام نار فرعون حرکت میکنن که اکثریتن، آخرین نفر در معیت حضرت موسی کلیم الله خارج میشه از دریای نیل، آخرین نفر در معیت فرعون وارد میشه. به اذن الله این امواج خروشان آوار میشه رو سرشون، همه رو خدا خفه میکنه. یعنی چی؟ این یک نماد تاریخی است که اگر با نور بصیرت تو پیروی کردی از حجت معصوم خدا، اگر رسیدی به دریای خروشان نیل، پشت سرت هم تا بن دندان مسلح لشکر کفار و دشمنان خدا میخوان تیکه تیکت بکنن، خدا هم لحظه آخری هم که هست، دقیقه 90 هم هست، یه راه گشایشی باز میکنه عجیب، تو رو به سعادت میرسون، اونا رو به هلاکت میرسونه. این داستان روز ماست، داستان زندگی ماست. که فرمود مقام معظم رهبری امروز در سخنرانی امروز که برکت خون شهید حاج قاسم این بود که از جلوی چشمها غبارها رو کنار زد نحوه شهادت او. هر کدام از ما به نحوی، حتی ولایی ترین ها و انقلابی ترین هامون، یه جوری داشت غبار میگرفت بر اساس این گستره جنگ روانی و عملیات روانی و تبلیغاتی دشمن، یه جوری داشت شش ما رو غبار میگرفت که شکستن کمر دشمنان خدا اسرائیل و آمریکا گویا نشدنیه، گویا حالا نمیتونه اتفاق بیفته. اما این نحوه شهادت، این نحوه صلابت، حتی غبارها رو از جلوی چشمها کنار زد. شما همدل باشید، همزبان باشید، متحد باشید زیر سایه قرآن و اطرت، زیر سایه قرآن و نبوت و امامت و مهدویت، زیر سایه زعامت معجزه ها میتونه رخ بده. خودتون رو باور کنید، با خدا ببندید، اون موقع کمر استکبار جهانی و فرعون و عالم رو میتونید بشکنید، همشون بیان وارد دریای نیل بشن و غرق بشن به اذن الله. این باور رو، این بصیرت رو، این نوع شهادت باعث افزایش بصیرت. اصلا بصیرت افزایی کار مؤمنان حقیقیه. ادعو الالله علی بصیرت، شهادتشون بصیرت افزا میشه برای همه ما. آقا بی بصیرتی ها چه کار میکنه؟ بی بصیرتی ها تو همین امت موسوی یه مرتبه میبینی شخصیتیست مثل سامری، یعنی از اول ایمان آورندگان به حضرت موسی کلیم الله. میگه که وقتی که دریای نیل شکافته شد، اولین نفر حضرت موسی کلیم الله بود، دومین نفر سامری بود. حضرت موسی کلیم الله پشت سر جبرائیل حرکت میکرد. میگه سامری چنان مقامی داشت که جبرائیل رو میدید، من اثر رسول از خاک کف پای جبرائیل یک مش برداشت که بعدن تونست گوساله سامری رو علم کنه، من اثر رسول زد لهو خوار، این گوساله صدا پیدا کرد، هم توان راه رفتن بده که هم توان چی؟ توان صدا، یعنی هم سمعی بصری شد گوساله سامری. آقا این سامری بی بصیرتی، نور بی بصیرتی، کوردلی، وقتی که دل میده به جاذبه های دنیایی. حضرت موسی کلیم الله میره کوه طور، 10 روز تمدید میشه ماندنش، یه مرتبه از موسی کلیم الله برمیگرده میبینه سامری 70,000 نفر رو از خدا پرستی رسونده به گوساله پرستی. 70,000 نفر همینطور دور تا دور گوساله، گوساله طلایی سامری سجده کردن. میشه بی‌بصیرتی، باعث ریزش میشه، باعث یک فتنه و جنگ داخلی میشه. به اذن الله فرمان خدا میگه اونایی که در معیت نبی خدا هستن باید شمشیر بکشن در مقابل اینایی که گوساله پرست شدن. پیروزی با در معیت نبی خدا استقامت نشون میدن، به پیروزی میرسن، یه عده‌شون کشته میشن، یه عده‌شون ایمان میارن، توبه میکنن، برمیگردن. بعد نوبت به سامری که میرسه، قرآن رو مشاهده بکنید، این راهکار قرآنی برای مجازات فتنه‌گران اجتماعی، برای فتنه‌گران اجتماعی راهکار قتل نیست. میفرماید لا مساس، باید تماسش رو با مردم قتل بکنی، اینو باید تو حصر خانگی بگذاری. چرا؟ چون که بکشیش دوباره یه سری از چیزا زنده میشه توی قلوب بی بصیرت، دوباره یه فتنه دیگه. لام اساس حصر خانگی باید باشه. بعد پیامبر میفرماید هر عصری، هر نسلی، هر امتی، هر قومی یه سامری داره و یک گوساله ای داره. گوساله سامری آخر الزمان میشه رسانه، رسانه های شیطانی، فضای مجازی شیطانی، این میشه گوساله سامری آخر الزمان. اون گوساله طلایی که هم راه میره هم صدا داره. از خدا پرستی در آخر الزمان اکثریت بر اثر این که اتصالشون با عالم نور قطع شده گوساله پرست میشن. یعنی چی؟ یعنی رسانه پرست میشه، فضای مجازی پرست میشه، اینترنت پرست میشه. یه شبانه روز نمیتونه بدون اینترنت، اینکه جانشو مثلا میگیرن اگه اینترنتش قطع بشه. میگه یک رو اینترنتش قطع شد، اومد توی فضای واقعی، گفت عجب، من پدری هم دارم، مادری هم دارم، خواهر و برادری هم دارم، خانواده و زن و بچه‌ای هم دارم. میبره تو فضا. خیلی باید مواظب باشیم. این که میفرماید هر لحظه بر بصیرت خودتون افزون بکنید، یه لحظه غفلت، جهالت میتونه اصلا مسیر رو عوض کنه. بی بصیرتی نور چشمی مثل بلعم باعورا رو که به مقام مستجاب الدعوه‌ای رسیده، برترین مبلغ در امت موسویه، کسیه که وقتی قرار میشه که یه مبلغ تمام عیار بفرستن به سرزمین کفر، مثلا تصور کنید به ما بگن آقا ما یه عالم دین میخوایم جامع، تمام عیار، فصیح، در فصاحت، در بلاغت، در فضیلت، در نورانیت، در اوج بفرستیم، میخوایم ایالات متحده آمریکا رو زیر و رو بکنه، همه رو مسلمان بکنه. اون کسی که تو امت موسوی در این مقام انتخاب شد شخصیتی بود به نام بلعم باعورا، مفسر تورات، آگاه ترین به تورات، مستجاب الدعوه، مقام اولیاء الله. خودش و خانوادش رو دستور داد برن مستقر بشن در سرزمین کفر، کنعان و فلسطین، اونجا رو دعوت به اسلام بکنه. 2 سال گذشت، هیچ اتفاقی نیفتاد. از جانب خداوند رحمان فرمان اومد حضرت موسی کلیم الله سپاه رو آماده بکنه، حرکت بکنن به سمت سرزمین کفر. کافران اومدن در پروژه نفوذ رو آغاز کردن از فرزندان و همسر بلعم باعورا. دیدن اول به خودی خود حریفش نمیشن، روی مخ فرزندش، همسرش کار کردن. اینها شدن تابع فرهنگ غربی، پول به پاشون ریختن، دختران آلوده ای رو برای بچه های بلعم باعورا خرج کردن، دوستی ها و رفاقت هایی رو برقرار کردن. آقا پروژه نفوذ که حضرت آقا می فهمن نفوذ یعنی یک ایرانی با اندیشه آمریکایی اروپایی، یک ایرانی که غرب زده است، آمریکا زده است، تمام هم مقامش اینه. آقا سینمای هالیوود چی داره عرضه میکنه؟ دلش اونجا میتپه، قلبش اونجا میتپه. نفوذ یعنی یک ایرانی که جاذبه های زندگی کافرانه براش جذابیت داره. عزیزان دلم، اگر ببینیم فرزندانمون جذابیت های آمریکا، اروپا، حتی سینمای هالیوودی براشون جذابیته، این زنگ خطره، داره نور عقلشون و نور قلبشون داره کور میشه. نیفهم پشت سر این دجال آخر الزمان. دجال یعنی آبتلاکار، میاد یه چیز بی ارزشه به درد نخور رو آب طلاکاری میکنه، به جای طلا قالب میکنه. زیبایی ها رو زشتی نشون میده، زشتی ها رو زیبایی نشون میده، خشونت و آدم کشی رو زیبایی نشون میده. شهوترانی، ابتذال، سکس، اوریانگرایی، شهوت‌زدگی، لذت‌چرانی رو میاد زیبایی جلوه میده. و برای جوان ما آرمانی، مثلا آمریکا میشه آرمانش، آلمان میشه آرمانش، میشه پروژه نفوذ. اینها فرزندان بلعم باورا شدن عاشق فرهنگ کافرانه، همسرش شد عاشق فرهنگ کافرانه، هی اومدن رو مخ پدر کار کردن. عاقبت بلعم باورا به خانواده خودش باخت، به پروژه نفوذ باخت. توی انقلاب هم که خیلی ها به خانواده خودشون باختن، خیلی از خواص به خانواده خودشون باختن. یکیشون عاقبت که گفته بودن آخه توی فتنه 88 آخه شما کجایی در مقابل زعامتی، در مقابل انقلابی، در مقابل مردمی، خونت شده کانون فتنه، گفت چی کار کنم، حریف خانوادم نمیشه. از اول انقلابیون بود. کار به جایی رسیدیم، پروژه نفوذ بلعم باورای مستجاب و دعوه رو مجبور کردن سوار مرکبش بشه، سینه کوه رو بگیره بره بالای کوه که نبی خدا موسی کلیم الله پیامبر اولوالعزم الهی رو نفرین بکنه، سپاه خدا رو نفرین بکنه. میگه میانه راه مرکبش به صدا در اومد، چی کار میکنی؟ بلعم باورا، هر چی مقام داری در معیت نبی خدا به دست آوردی، میخوای علیه نبی خدا استفاده کنی؟ یعنی خواست بهش بگی قد اولاغ هم نمیفهمی، اینقدر کور دل شدی، اینقدر عقلت کور شده. از روی تکبر اومد پایینی مرکب رو انقدر زد تا جان داد. امام صادق علیه السلام میگه که یکی از حیواناتی که بهشتیه، اهل بهشته، تو بهش حضور پیدا میکنه، این مرکب بلعم باوراس، چون عملیات حقگویی شهادت طلبانه بوده، چون به خاطر حقگویی کشته شد. به اذن خدا گذاشت تو دهنش، خواست بهش بفهمونه تو دیگه اندازه شعور باطنی یک حیوان هم نمیفهمی، انسان بی بصیرت به اینجا میرسه. باید بگی بلا نسبت اولاق، بلا نسبت همار، چون این هماره میگه که خدا به من عقل نداده بود، اما خدا یه اشاره کرد زبان به حق باز شد، حق رو فهمید، اما تو نور عقل تو کور کردی. اومد نفرین بکنه، به اذن الله زبان او ورم کرد، از دهان بیرون زد، تمام مقاماتش رو از دست داد، شد ظلمت محض. پایین اومد اشاره کرد من سره نقشه شما همه چیزم رو از دست دادم، می نوشت دیگه، مثلا 1000 تا سکه بهار آزادی بیارید برای من و خانوادم تا بهتون بگم باید چی کار بکنید. پول رو ریختن به حساب بانکیش. نوشت براشون که اگر می خواهید که سپاه حضرت موسی کلیم الله رو به شکست بکشونید، باید اول حریف فرماندهان و مدیران ارشد سپاه بشید، زیباترین زنان و دخترانتون رو دوره های جلوه فروشی، رقاصی، دلربایی بیاموزید به عنوان فروشنده های دورگرد سر راه، بفرستید سر راه سپاه حضرت موسی. اما با عموم سپاه اینا ارتباط نگیرن و با فرماندهان ارشد ارتباط بگیرن. مثلا بگه آقا من یه کالای ویژه دارم برای فرمانده ارشد، با تخفیف ویژم میدم، من اصلا خاطرخواه این سپاهم، اصلا خاطرخواه فرماندهانم. این پروژه نفوذ جواب داد. کار به جایی رسید که رئیس قبیله شمعون که بزرگترین قبیله مدافع حضرت موسی کلیم الله بود، دست یکی از این زنان آلوده فاحشه نفوذی رو گرفت، اومد مقابل نبی خدا، گفت گمانم اینه که بگی ارتباط با او حرامه، اگر نظر خدا، کتاب خدا، نبی خدا هم بر حرمت این رابطه باشه، من نمیتونم ازش بگذرم. جلوی چشم تمام فرماندهان سپاه دست این زن فاحشه آلوده رو گرفت، رفت داخل خیمه. از همونجا دل فرماندهان سپاه کم کم خواست، آلوده شدن، اندک شماری موندن پای رکاب حضرت موسی. آقا بر فتنه سامری اینها پیروز شدن، بر فتنه قارون، اون فتنه سامری فتنه اجتماعی بود، فتنه رسانه‌ای بود، بر فتنه اقتصادی که سردمدارش قارون بود پیروز شدن، که خود قارون هم پسر خاله حضرت موسی کلیم الله بوده، چه مقاماتی داشته، بر اونم پیروز شدن، اما بر فتنه نفوذ نتونستن پیروز بشن. کار به جایی رسید اکثریت فرماندهان آلوده شدن، مرحله دوم، گفت اینقدر دیگه پول واریز بکنید تا بهتون بگم مرحله دومو. مرحله دوم شد اینی که براشون نوشت. حالا این دفعه زنانی که میفرستید، دختران آلوده ای که میفرستید، اینها مبتلا باشن به بیماری طاعون و وبا بیماری های واگیردار. اینها رو دیگه بفرستید تو بدنه سپاه. برید تاریخ رو مطالعه بکنید. 90,000 نفر قتل عام خاموش اتفاق افتاد در اولین حکومت توحیدی در عالم. به ذلت بعد از عزت رسیدن، به شکست بعد از نصرت و پیروزی رسیدن به خاطر این پروژه نفوذ. نور بصیرت رو تو دل خانواده بلعم با اورا کور کردن. 90,000 قتل عام خاموش. آه میخواد بگه که اگر فرمانده و ولی امر حضرت موسی کلیم الله پیامبر اولوالعزم الهی هم باشه، شما نپایی امت به بی بصیرتی دوچار بشه. پای ظاهر دنیا، شهوت ظاهر دنیا، لذت ظاهر دنیا، ثروت ظاهری دنیا خودشو به بازه، نبی خدا حضرت موسی کلیم الله هم باشه، برای این جامعه نمیتونه کاری بکنه. اینجاست که نیاز داریم مرتب نور بصیرت رو تو دل خودمون بچه هامون ببریم بالا. جامعه دچار بی بصیرتی بشه. یه مرتبه میبینیم مثل حضرت زهرا سلام الله علیهایی باید حزینه بشه، شهادت مظلومانه. باید این نوع شهادت نور بصیرت رو برگردونه. ما شهادت حاج قاسم عزیزمون نور بصیرت رو در یک سطح ملی و بین المللی در جبهه مقاومت هزاران برابر کرد و صدها هزار نفر دیگر رو آورد تو جبهه مقاومت. اونایی که تردید داشتن که آیا مقاومت و استقامت تنها راه پیروزی و نصرت، اینا همه تردیدها برداشته شد. آن نور بی بصیرتی زبیر سیف الاسلام رو، زبیر بن نااهل البیت رو، زبیری که حتی تا شهادت حضرت زهرا در رکاب ولایت و امامت حضرت فرمودن از معدود افرادی که فرمودن هیچ کس در تشییع جنازه من نباشه الا 7 نفر رو نام بردن، یکیش زبیر بوده، یکیش سلمان بوده. آه یعنی این که دلت خوش نباشه به حدی از بصیرت بگی آقا ما به یه حدی دیگه از بصیرت رسیدیم دیگه بسمونه، نه. زبیر من اهل بیت مقدس، همونطور که سلمان فراخوان شد برای تشییع جنازه حضرت، زبیر هم فراخوان شده تو خود وصیت حضرت زهرا سلام الله علیها. زبیر کسیه که وقتی مولامون امیرالمومنین علیها الاف و طیبه و ثنا رو دست بسته به مسجد میبردن، شخصیتی که اومد دستگیری به گریبان شد با خلیفه دوم که اونجا داشت شیطنت میکرد و هی دستور میداد چجوری ببرن، چجوری بزنن، چجوری تأخیر کنن، اومد دست به گریبان شد، رو به زمین زد، روی سینش نشست، دست انداختش خفش میکرد که اشاره مولامون امیرالمؤمنین اشاره کرد و بلند شد زبیر. سلمان میگه زبیر شدیدترین ما و پرصلابتترین ما بود در دفاع از آستان ولایت و امامت. از کجا آغاز شد انحرافش؟ از جایی که اومد میل پیدا کرد به ثروت دنیا، به منصب دنیا، به مقام دنیا. با طلحة الخیر اومدن بعد از حکومت رسیدن امیرالمومنین، یعنی زبیر توی این 25 سال خانه نشینی امیرالمومنین هم در آستان ولایت و امامت ثابت قدم بوده. وقتی حضرت به حکومت رسیده، حالا داره میاد سهام خواهی میکنه. خیلی ها سهام خواه انقلابن، سهام خواه حضورشون در جبهه میشن. آقا ما 8 سال در دفاع مقدس بودیم، این سفره 5 همه دارن میخورن میبرن، سهم ما چی شد؟ مواظب باش عاقبت به شر نشی مثل زبیر و تمام افتخارات تباه بشه. مگه با خدا معامله نکردی؟ مگه با دنیا معامله کردی که الان سهام خواهی میکنی از سهم دنیا؟ خیلی باید مواظب باشیم، لحظه به لحظه باید مواظب باشیم تا اذا بلغت الحلقوم کار ما ادامه داره در ستیزه با دنیا و هوا و شیطان. زبیر میشه مصداق عالی عاقبت به شری. اومدن با طلحة الخیر میگه ما سهم میخوایم امیرالمومنین عدالت علوی. میگه یعنی اون کسی که زبیر گفت دیگه به امام علی، گفت اون کسی که اصلا هیچ حضوری نداشته در صدر اسلام پای رکاب پیامبر، هیچ حضوری نداشته توی 25 سال پای رکاب ولایت و امامت. با من زبیری که اینقدر افتخارات دارم باید مساوی دریافت کنیم از بیت المال؟ حضرت فرمود عدالت علوی همینه، عدالت الهی همینه. تو اونجا رو با خدا وستی، جهاد فی سبیل الله بوده، لله بوده، قرار نبوده که از بیت المال سهم بیشتری رو برداری بگی این سهم منه، لیاقت من. از همونجا کینش شروع شد، کوردلی شروع شد، کور عقلی شروع شد. با طلحه و یه شخصیت دیگه که نامشو نمیخوام ببرم در منبر، شدن سه زلعه، زلالت و فتنه انگیزی. نور بصیرت رو تو دل بقیه هم خاموش کردن. فتنه جمل، جنگ جمل، هزاران کشته داد از این طرف و اون طرف. امام علی علیه السلام فرمود زبیر در خون همشون شریکه. یک روز در آوردگاه جمل امام علی علیه السلام زبیر رو دید، به زبیر یادآوری کرد، مگه در قدیر خم تو بیعت نکردی؟ مگه توصیه های پیامبر رو نشنیدی؟ اینا که یادآوری شد، اومد چشم دلش باز بشه، یه نوری پیدا بکنه، سر گذاشت به بیابان، زار میزد، گریه میکرد، استغفار و توبه ای بکنه. یه مرتبه طلحه گفت ای عجب رفیق نامردی، ما رو گذاشت توی بهبوه جنگ تنها، غلام جنگی خودش رو مأمور کرد، گفت سر بریده زبیر رو بیار. قبل از این که به توبه و استغفار موفق بشه، سر بریدهش تو میدان جمل انداخته شد. حضرت فرمود مصداق اصلی عاقبت به شری. تا کجا بره؟ تا اعلی لینی بهش پر پرواز پیدا کنه، بعد اسفل و سافلین جهنم سر در بیاره. خداوند متعال 124 هزار پیامبر الهی رو هزینه کرد برای بصیرت ما، 14 معصوم رو هزینه کرد برای بصیرت ما. پاکترین و نجیبترین بانوی عالم، سرور زنان دو عالم رو، حضرت مادر، حضرت کوثر، حضرت صدیقه اطهر رو هزینه کرد برای بصیرت ما. به اینکه واقع بین بشیم، روشن بین بشیم، باطن بین بشیم، قوت تشخیص حق از باطل پیدا بکنیم، بینش عمیق پیدا بکنیم، نور عقلمون، نور قلبمون روشن بشه، چشم دلمون قوت بینایی پیدا بکنه. راه رو از شاه تو این چند روزه دنیا تشخیص بدی که ای انسان در افق خالدی نفیها ابدا باید ببندی، دنیا تو باید فدای آخرت بکنی، نه آخرت تو فدای دنیا. یا امه یا فاطمه الزهرا. گاهی نور بصیرت و بصیرت افزایی یه هزینه ای میخواد، مثل خون پاک شهید قاسم سلیمانی که در اون ما رو به اعلی درجه بصیرت برسونه. خیلی از غرب زده ها، خیلی از آمریکا زده ها، از دولت مردان ما، از مسئولان ما تازه داره چشم دلشون باز میشه، تازه داره نور بصیرتشون. امیدواریم ادامه پیدا بکنه، دوچار دوباره دنیا و منصب دنیا، قدرت دنیا، ثروت دنیا کورتون نکنه. تازه داره یه چند تا کلام حرف حق ازشون شنیده میشه. اونایی که دست سازش و تسلیم رو مقابل دشمن خدا، دشمن امام زمان بالا برده بودن، یه چند تا کلام صلوات آمیز داره شنیده میشه. این او بصیرتی که توی دلهای غافل هم نور خدا رو انداخته. این شهادت نورانی، این شهادت نورانی. عاشق حضرت زهرا سلام الله علیها بود. فاطمیه سال قبل دوستانش گفته بود فاطمیه سال آینده من نیستم، آخرین فاطمیه که برگزار میکنم توی دنیا، توی عالم. شب شهادت حضرت مادر، حضرت کوثر، حضرت صدیقه اطهر در حقیقت شب اول بزرگ داشت یاد و خاطره این شهید بزرگ باره. بریم در خانه حضرت مادر، حضرت صدیقه اطهر. رفقا یه کاری بکنید که رابطه فرزندی مادری با حضرت زهرا برقرار بشه، بین قلب‌های ما و دل‌های ما و وجود مقدس حضرت زهرا. بتونی با تمام وجود صادقانه صمیمانه بگی یا امه مادر جان. مادری ما رو به عهده بگیره، دعای مادر بدرقه راهمون بشه. یه کسی که خیلی موفقه میگن دعای مادر پشت و پناهشه، دعای مادر پشت سرشه. دعای مادرمون حضرت زهرا با تمام وجود پشت سر حاج قاسم عزیز بود که این همه توفیقات پیدا کرد. بریم وارد خانه بشیم همپای امام حسن و امام حسین علیهم السلام. مثل فردایی بعد از نماز ظهر و عصر از مسجد النبی آمدن وارد خانه شدن، دیدن فضای خانه فضای دیگری است. آسیابت یک طرف، افتاد مادر بسترت در یک طرف. مادر وسط روز در بستر خوابیده، روپوش سفید انداخته. مادرمون هیچ وقت این موقع روز نمی خوابید. آسیابت یک طرف، افتاده مادر بسترت در یک طرف. چادرت در یک طرف، افتاده مادر معجرت در یک طرف. از سوی مسجد که آید سوی خانه، ناگهان با سر زانو بیفتد مرد خیبر یک طرف. با سر زانو بیفتد مرد خیبر یک طرف. چه آمد بر قلب مولامون امیر المؤمنین؟ امام حسن و امام حسین وارد شدن. اسما نتونست جلوشون رو بگیره. گفت مادرتون استراحت میکنه. گفت اسما. فرمودن اسما. الان کنار روضت النبی بودیم، کنار قبر جدمون رسول الله، شنیدیم ملائک دارن ما رو نشون میدن، میگن یتیمان فاطمه رو بنگرید، ما یتیم شدیم، بی مادر شدیم، جلوی ما رو نگیر. وارد شدن، روپوش رو کنار زدن. امام حسین علیه السلام، امام حسن مجتبی صورت به صورت مادر گذاشته، شاید چون تنها شاهد عینی سیلی خوردن مادر از دست اعدا بوده. حزینه بصیرت ما رفقا، خواهرانم، برادرانم، سیلی خوردن حضرت مادره. خدا کنه مادرت رو جلوی چشمانت هیچگاه سیلی نزنن. صورت به صورت مادر هی میذاره. امام حسین علیه السلام کار عجیبی کرد، اومد پایین پای مادر، این صورت رو به کف پای مادر گذاشت، هی به کف پای مادر میکشید. منم روشنی چشمانت، منم قرة العینت، منم ثمره فؤادت، مادر با من سخن بگو، بند قلبم پاره میشه مادر با رفتنه. تا جایی که اسما میگه که ترسیدم آزادگان من جان بدن، وصیت مولا رو بهانه کردم. گفتم وصیت باباتون امیرالمؤمنین این بوده در چنین لحظاتی، وصیت مادرتون حضرت زهرا این بوده که سریعا باباتون امیرالمؤمنین رو خبردار بکنیم. اینا رو راهی کردم، راهی مسجد. اما از لحظه ای که چشم مولامون امیرالمؤمنین به چشمان گریان و بدن لرزان حسنین افتاد، توی روایات نوشتن این فاصله کم مسجد تا خانه رو مولامون امیرالمؤمنین چندین بار به زمین خورد، نه اینکه بنشینه و بلند بشه، به زمین خورد. دفعه آخر بیهوش شدن حضرت، آب آوردن به صورت حضرت ریختن. حضرت به هر تقدیر خودش رو رسان، کنار بستر مادر نشست، اشک قربت ولایت و امامت بر چهره مادر نشست. تمنای مقام ولایت و امامت روح تازه‌ای رو برگردون. چشمان بیرمق مادر باز شد. بیمارت ای علی جان جز نیم جان ندارد. میلی دگر به ماندن در این جهان ندارد. بگذار تا بمیرد زین باغ پر بگیرد. مرغی که حق ماندن در این جهان ندارد، هر کس سراغم آمد با او بگو که زهرا قدرش عیان نگردید، قبرش نشان ندارد. وصیت ها و توصیه ها رد و بدل شد. حضرت دیدن عجیب اصرار به رفتن دارن حضرت فاطمه و زهرا، اجازه و رخصت رفتن دادن، یعنی حتی رفتنشون با اجازه و رخصت مقام ولایت و امامت بود. فاطمه جانم اصرار داری بری پیش پدرت رسول خدا، بری جنت النبی؟ شاید زبان حال مادر اینه. علی جانم، تا اون لحظه ای امید ماندن داشتم که بتوانم برای دفاع از ساحت ولایت و امامت تو کاری کنم، اما الان با این محسن سیخ شده، با این پهلوی شکسته، با این بازوی کبود شده، با این ضربت جسمانی و روحی و روانی، دیگه توان دفاع ندارم. نمیخوام باشم و نتونم از ساحت تو دفاع بکنم، بگذار برم. صدا زد فاطمه جانم، میخوای بری؟ برو. سنوبری که خمیده خدا نگهدارت، خوشیز اوم دیده خدا نگه دارد. اما فاطمه جان، قرار بعدی ما عاشق و معشوق میخوان جدا بشن، قرار بعدی ملاقات ما، قرار بعدی ما کربلا زمان غروب. فاطمیه باید آشورایی برگزار بشه. حاج قاسم یکی از توصیه هاش این بود، هرچه میتونید فاطمیه ها رو آشورایی تر کنید، آشورایی تر کنید، باید آشورایی. قرار بعدی ما کربلا زبان کروب، کجای کربلا علی جان؟ کنار رأس بریده. خدا نگهدارت. امام صادق علیه السلام میفرماید مادرمون حضرت زهرا، پدرمون علی مرتضی، جدمون رسول خدا به اذن الله حاضر بودن کنار گودی قتلگاه از روز عاشورا. روزه امشب ما تقدیم باشه به روح مطهر حاج قاسم عزیزمون. چگونه پر پرواز گرفتی و همه از گرد پای تو جا ماندیم عزیز دل ما، چگونه غمت رو بر دل آیه باره شدی، قربونت بشم. اما تمام امید ما به مقام شفاعت شما، به جاهت شما، قرب و تقرب شما نزد خداست. ما رو تنها نگذاری حاج قاسم. ببرم کنار گودی قتلگاه، از پای خیش برای بریدن کمک گرفت. فقط نگاهتون باشه، همه این صحنه ها جلوی چشمان مادر حضرت زهرا اتفاق افتاده. از پای خیش برای بریدن کمک گرفت، حیوان صفت رسید و به نیزه پرش گرفت، با تیغ و تیر و دشنه و شمشیر و کعبه نی، هر کس رسید و تکه‌ای از پیکرش گرفت. ارباب بود و گودی گودال و قتلگاه، از شمر و جالس و نفس مادرش گرفت. از مجد سر گرفت و به ضرب از سرش برید. السلام علیک یا زبیحن بالقفا یا ابا عبدالله. از پشت سر گرفت و به ضربت سرش برید، سر را برید و رو به روی خواهرش گرفت. از سویدای جان تعجیل فرج امام زمان، صدا بزنیم یا حسین.